بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جلسه 113 کلام در باب تداخل اسباب بود. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء علی نحو یصح تعدد الجزاء. در باب تداخل اسباب به اینجا رسیدیم که ادله لفظیه در باب جمله شرطیه به ما اجازه نمیدهد که قائل به تداخل در اسباب بشویم، چون تداخل در اسباب یعنی تبدیل کردن علیت تامه به علیت ناقصه و عطف دادن دو شرط به واو، و این خلاف ظاهر جمله شرطی است و به اعتقاد ما اطلاق جمله شرطیه مثبت استقلال شرط است، مثبت علت مستقل بودن شرط است. اگر چه قائل نشدیم به این که جمله شرطیه وضع شده است برای استقلال، اما اطلاق دلیل لفظی است و این دلیل لفظی تداخل در اسباب را دفع می کند. بعد از اینکه این بحث تمام شد رفتیم سراغ تداخل در مسببات. حال که طبق ادله لفظیه تداخل در اسباب نمی شود، هل یمکن ان نلتزم به تداخل المسببات مع فرض عدم تداخل فی الاسباب؟ یه امکان داره یا امکان نداره؟ بعضی در باب مسببات قائل شدن به تأکید، ان افترت فاعتق رقبتا و ان ظاهرت اعتق رقبتا. گفتن در ناحیه اعتق که مسبب است امر تأکیدیه، امر تأکید است. اعتق رقبتن اولی آمد، دومی که آمد میشه تأکید اولی. خب مسبب اتق رقبه است، وجوب اتق رقبه است، مسبب وجوب اتق رقبه است. وجوب اول که بازگو شد، وجوب دومی تأکید اولیه. این نظریه بازگشتش به تداخل در اسبابه. شما نمی توانید در ناحیه مسبب قائل به تأکید بشوید و بعد در ناحیه اسباب تداخل را نپذیرید. یعنی هر کسی بره به طرف تأکید باید قائل شود به تداخل در اسباب. ظاهرش اینه. بله بله، به عنوان یک حال یک اشکالیت یا توهم اشکال لقائل ان یقول که تأکید در باب مسببات، تأکید در باب مسببات مستلزم تداخل در اسباب است. نمی توانیم قائل به تأکید در باب مسبب بشویم و تداخل در اسباب رو فاکتور بگیریم و بگیم تداخل در اسباب نمیشه. لکن مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، حضرت آخوند رضوان الله علیه، می فرماید تداخل در باب تداخل در باب مسببات به وسیله تأکید یمکن، می توانیم در باب مسببات قائل به تداخل بشویم و هیچ سخنی از تداخل در اسباب نگوییم. فرمایش مرحوم صاحب کفایه اینه، فرماید ظاهر در جمله، ظاهر در جزا این است که هر جزایی تولید وجوب میکنه. ازا ظاهرت فاعتق رقبتن، این اعتق رقبتن ایجاد وجوب میکند. اصل وجوب را هر یک از این دو جمله انشا می نماید. دو تا جمله داریم دیگه، ازا ظاهرت اعتق رقبتن، ازا افترت اعتق رقبتن. خود این جمله‌ای که در جزا قرار گرفته است، اعتق رقبتن، انشا می‌کند اصل وجوب را. خب اگر هر یک از این دوتا، یعنی اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، این دوتا اعتق رقبتن هر کدومشون اصل وجوب را انشا می‌کند، هر کدوم از اول آمد، ازا ظاهرت اعتق، این اعتق اصل وجوب رو انشا کرد. خب دومی که میاد میخواد چیکار کنه؟ وجوب که انشا شده، که اصل وجوب انشا شده. دومی که آمد اگه بخواد وجوب انشا کنه که میشه تحصیل حاصل. بله؟ حالا عرض میکنیم فعلا با بیان مرحوم آخون بریم جلو. اصل وجوب توسط اعتق رقبتن اول انشا شد، اعتق رقبه دوم که میاد نسبت به اصل وجوب نمیتونه انشاء وجوب بکنه، چون تحصیل حاصله. پس ناچاریم بگوییم که اعتق دوم، ایجاد وجوب دوم، تأکید برای اولی است. هازام ناهیت، این با یک از ناهیه اصل وجوب. و من ناهیت اخرى، این است که مطلوب ما ماهیت اتقه، ماهیت اتق رقبتن، هر دو داره میگه اتق رقبتن. آنچه که شارع از من میخواد این است که ماهیت رقبه تحقق پیدا کند، اتق رقبه، ماهیت اتق رقبه، ماهیت اتق رقبه تحقق پیدا کند. و اگر ماهیت اتق رقبه میخواد تحقق پیدا کنه، از اون طرف هم اعتق انشاء اصل وجوب میکند، یک اراده بیشتر نیست. مولای من یک اراده کرده، یه وجوبی را انشاء کرده است و اصل وجوب را با اعتق اول تولید کرد، اینم خورد به ماهیت اتق رقبه. خب میگیم ایها المولا، شما از من میخواستی که ماهیت اتق رقبه رو من ایجاد کنم، منم ماهیت اتق رقبه رو که ایجاد کردم، چرا دوباره باز میگه اتق رقبتن؟ میفرماید بنده من این دومی رو گفتم که یادت نره، حتما انجامش بده. این میشه تأکید، و تأکید همیشه در او یک اراده وجود داره. در باب تأکید اگر دو تا امر را دومی رو هم کردیم بر تأکید، معناش اینه که فی المقام ارادتون واحده من ناحیت الامر، یک اراده وجود داره، دو تا اراده وجود نداره. اما تأسیس اینطوری نیست، تأسیس نقطه مقابل تأکید دو تا اراده داره. یک اراده مثلا تعلق میگیره به اتق رقبه عند الافطار، یک اراده تعلق میگیره به اتق رقبه عند الظهار. آنچه که مرحوم صاحب کفایه در کفایه فرموده است، خواسته این کارو بکنه، بگه ما با دوا و داروی توکید، با اهرم تأکید میتوانیم مسئله تأکید را به طرف مسببات ببریم. وقتی به طرف مسببات رفتیم، آنچه را که نتیجه میگیریم این است، اطلاقات دست نمیخورند. اطلاقات در جمله شرطیه بر معنای خودشون باقی میمانن، هم اطلاق در ناحیه شرط هم اطلاق در ناحیه جزا. و به عبارت اخرى مرحوم آخون با این بیانش، با بیان تأکید، خواسته بگه اصول لفظیه در جمله شرطیه هم در ناحیه شرط هم در ناحیه جزا به معنای خودشون به کار برده شده، هیچ تصرف نمیشن. ولی اگر قائل به تأکید نشویم، دو تا اطلاق با هم درگیرن دیگه، یا باید اطلاقات تساقط کنن بریم به طرف اصول عملیه، یا اون کاری که دیروز انجام دادیم بگیم اطلاق شرط مقدم است بر اطلاق جزا، اطلاق شرط شارع است، اطلاق جزا محکوم است و مشروح. با این بیان مرحوم صاحب کفایه تأکید رو برد در ناحیه مسببات، گفت در مسبب میتونیم قائل به تأکید بشیم، لکن یمکن ان یستشکل، امکان داره که ما در باب تأکید اشکال کنیم و بگیم تأکید خلاف ظاهره. چرا؟ با این بیان، ایها الکرام، وقتی که مولای حکیم دو شرط را پدید می آورد، می گوید ان ظاهرته و ان افترته، با بیان شرط موجب می شود که این مولای حکیم در متعلق جزا که اتق است، در متعلق جزا که اتق است، ملاک ایجاد کنه. یعنی افطار که شرط قرار می گیرد در اتق ملاک تولید می کنه. چه نوع ملاکی؟ افطار عمدی در ماه مبارک رمضان معصیته، وقتی معصیت شد نیاز داره به کفاره، پس اون اتقه توسط افطار دارای مصلحت شد. وقتی میگه انزاحت رب، مصلحت دیگر میشه دو تا مصلحت، اتق دو تا مصلحت پیدا میکنه، مصلحتون لاجل انه کفارتون للافطار العمدی و مصلحتون آخر لاجل انه کفارتون للزهار. هر یک از افطار و زهار ذنب مستقل یترتب علیه کفارته المختصت به، هر یک از این دوتای گناهی است کفار خودش لازم داره، نه اینکه یکی تأکید دیگری باشه. نمیشه که دوتا کفاره، کفاره دوم تأکید کفاره اول باشه. هر یک از اون گناهان یک کفاره داره. این در جایی است که متعلق جزا در جمله شرطیه ما در هر دو جمله شرطیه عین هم باشه. مثلا مثال خودمون، ان افترت اعتق رقبتن، ان ظاهرت اعتق رقبتن، جزا و متعلق جزای ما یا متعلق امر ما در جزا یه چیزه، اتق رقبه است. این بیان ما را به اینجا میرساند که تأکید ممنوع. وقتی که تأکید ممنوع شد، تداخل در باب مسببات هم از بین میره. تنها راه برای قول به تداخل عند مرحوم های آخون رضوان الله تعالی علیه تأکید بود دیگه. تأکید رو به این شکل از بین میبریم، وقتی تأکید از بین رفت تداخل در باب مسببات هم ممنوع. تداخل در باب اسباب قبلا ممنوع شد، تداخل در باب مسببات هم با این بیان ممنوع می شود. دلیلش چیه؟ عرفه. آقا عرفه، وقتی مولا میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، خب معناش اینه که این ظهار یک معصیته، اگه معصیته نیاز داره به کفاره، یه عتق رقبه میخواد. وقتی میگه ان افطرت فی شهر رمضان متعمدن، اعتق رقبتن معناش اینه که افطار عمدی در ماه مبارک رمضان ذنبون معصیتون تحتاج الى کفارتن. بدین وسیله بحث تداخل در مسببات منتفی میگردد و تأکید نمیتواند در ناحیه مسببات تداخل ایجاد کنه، تداخل در مسببات رو تولید کنه. البته همانطور گفتیم این در جایی بود که جزا در دو جمله شرطیه ماهیتش یکی بود، عتق رقبه بود، عتق رقبه. اما اگر متعلق جزا نعم مثلا استدراک کنیم، نعم اگر متعلق جزا در دو جمله شرطیه عین هم نبود، بلکه بین دو تا متعلق در جزا اون خصوص منوج بود، مثلا میگه که ان افترت فاکرم عالما و ان ظاهرت ازف هاشمیان، اگر افطار کردی عالمی را اکرام کن، اگر ظهار کردی یه سید پیدا کن بهش قضا بده، ضیافتش کن. اینجا جزای ما یکی عزف یکی اکرم عالمن هست، یکی عزف هاشمیان یکی هست اکرم عالمن. در اینجا نسبت بین هاشمی و بین عالم اون خصوص منوجهه، در نسبت اون خصوص منوج ماده اجتماع داره، تو ماده اجتماعش تداخل شکل میگیره، تو ماده اجتماع این چیکار میکنه؟ یعنی یک عالمی پیدا میکنه سید، یا آخوند سید پیدا میکنه بهش قضا میده، ضیافتش میکنه، هم اکرام عالم تحقق پیدا کرده، هم چی؟ هم ضیافت هاشمی، با یک عمل دو تا کار انجام نداد دیگه. اینجا تداخل در مسببات شکل گرفت، میگه اگر ظهار کردی عالمی را اکرام کن و اگر افطار کردی هاشمی را ضیافت کن. میگه اوف از این میفهمه که شما باید حتما یک عالمی را اکرام بکنی، یه سیدی را هم بهش قضا بدی. ما هستیم قواعد لفظی، قواعد لفظی میاد در عامین منوج قرار میگیره. فرض اینی که ان افطرت اعتق عالما و ان ظاهرت فازف هاشمیا، ما هستیم دو تا مدلول، مدلول اکرم عالما و اکرم و ازف هاشمیان. این دوتا رو وقتی که بازیابی میکنیم از جهت قواعد لفظی و منطقی، میبینیم نسبتشون اون خصوص منبج ماده اجتماع دارن. یک شخصی که هم عالم باشه و هم هاشمی، اگر آمدیم یک شخصی پیدا کردیم هم عالم بود و هم هاشمی بود، بعد سر سفره رنگین نشاندیم او را، عرف نمیگه شما هم عالم را اکرام کردی هم هاشمی را ضیافت کردی؟ عرف میگه یا نمیگه؟ اطلاق داره، میگه چه اون هاشمی عالم باشه چه عالم نباشه. او اکرم عالم هم اطلاق داره، میگه چه هاشمی باشه چه هاشمی نه. ما نحن ابناء الدلیل از جهت لفظی ها. خب اگر این دلیل لفظی گویشش این مقداره، داره میگه تو ضیافت کن هاشمی را، چون هاشمی میخواد عالم باشه چه میخواد عالم، از او برم داره میگه اکرم عالمن چه هاشمی باشه چه هاشمی نباشه. خب اگر من زرنگی کردم رفتم یک نفر پیدا کردم که هم عالم بود و هم سید بود، سر سفره رنگین نشاندم و را ضیافتش کردم، به این دوتا دلیل من عمل کردم علی کل حال. این قلت به این که اینجا توارد دو وجوب است بر یک موجود، میشه اجتماع مثلین. اجتماع مثلین یک نفر میشه اجتماع مثلین. اجتماع مثلین اجتماع دو تا امر، همانطور که اجتماع امر و نهی باطل بود، اجتماع دو تا امر هم باطل بود به همون ملاک. بعد مرحوم آخون میفرماد این اشکال وارد نیست به جهت اینکه دو تا عنوانه، خصوصا اگر قائل شویم به جواز اجتماع امر و نهی. اگر قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان، اونایی که قائل میشدن اگر عنوان متعدد شد اجتماع امر و نهی اشکالی نداره، خب طبق این مرام، طبق مرام کسانی که میگن اجتماع امر و نهی جایزه چون تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشود، خب دو تا عنوان داریم، یک عنوان ما عالم است، یک عنوان ما اکرام و عالم هست، یک عنوان ضیافت هاشمیه. اکرام عالم یک عنوان، ضیافت هاشمی عنوان دیگر است. اجتماع مثلین لازم نمیاد، توارد دو وجوب بر یک متعلق پیش نمی آید. این تا به اینجا تکمله بس. بعد براش یک مثالی هم میارن بعضی از بزرگان، یه مثال میارن میگن مثل باب نماز قفیله است با نافله مغرب. چطوری کسی نماز قفیله میخوانه، نماز مغرب هم، نافله مغرب هم هست، دو تا امر استحبابی رو عمل کرده، ائت بالنافله، نافله المغرب، ائت بالقفیله، هر دو رو انجام میگیم. آیه امر خورده به قفیله، یک امر خورده به نافله، نهایتا این دوتا در مستاقی با هم جمع شدن، یه مستاق پیدا کردیم دوتا عنوان داره، دو رکعت نمازه، این دو رکعت نماز هم معنون به نافله مغربه هم معنون به قفیله است، مشکلی ندارد. حالا تکمیل بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.